تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام.
تلفنتون رو باید یه کاری براش بکنید. نمیدونم چه اشکال داره عزیز.
من با موبایل تماس میگیرم.
آخه یه صدای اضافه داره.
الان چطور بهتر شده؟
الان بهتر شده.
خب.
لطفا نزدیک گوشی باشید چون مثل که اون مسئله ماست عزیز. آخه یه صدای دیگه هم هست. چطور میفرمایید کسی دیگه چیزی دیگه نیست؟
الان صدای منو واضح‌تر می‌شنوید؟ روی اسپیکر گذاشته.
خب آخه عزیز، خب منم همین ازتون خواهش کردم. با اسپیکر که نمیشه روی خط رادیو اومد. بفرمایید، در خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، ممنون از وقتی که گذاشتین و به من دادین برای اینکه صحبت کنم و مشکلم رو مطرح کنم که راهنمایی کنید. من در یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی زندگی می‌کنم. دانشجو هستم. چند ساله که اینجا مشکلی که دارم به خاطر افسردگی که دارم و این افسردگی در واقع مزمن شده در من.
نصب کنید. نصب کنید. چند سالتون عزیز؟
من 39 سالم.
شما چه مدتی است در اون کشور هستی؟
تقریبا 6 ساله.
شما در ایران چی خونده بودی؟ چه می‌کردی؟
من ایران مقطع لیسانس و فوق لیسانسم رو در رشته زبان گرفتم. بعد مدتی چند سالی حق و تدریس در واقع بودم توی ایران. بعد از اون تصمیم گرفتم هم محیط ایران برای من قابل تحمل نبود، ترکش کنم، همین که ادامه تحصیل بدم و بیام بیرون از ایران. منتها چون همون ایران هم که بودم افسردگی داشتم، افسردگی با استراب بود در واقع خیلی زیاد، برای من سخت بود تصمیم گرفتن. خیلی آدم حساسی بودم و وقتی هم که بیرون اومدم از ایران شاید بهتر نشد.
خب مگر نصب کنی مگر قرار هست که من اگر در شرایطی حالم بده تو شرایط خیلی بدتر حالم خوب بشه؟ خب خیلی این انتخابی که شما کردید و این موضوع مهاجرت ارتباط نداره. درست بسید من بگم من تو راه رفتن مشکل دارم چون پام خیلی بد جوری درد میکنه یا شایدم در رفته یا شکسته، ولی حالا تصمیم گرفتم برم فوتبال بازی کنم. خب این که حتما بدتر میشه عزیز. این که نگاه غیر واقع بینانه بود. چون ببینید عزیز، اگه شما من بگید از 10 تا آدم افسرده 8 تا یا 9 تاشون مشکلشون چیه، میگم عدم قبول و یا درک واقعیه. شما که در اولین رو نشون دادید. خب یعنی میخوام بگم مهاجرت مسئله شما رو حل نمیکنه. علاوه تقریبا آمار نشون میده که اگر ما دارو درمانی و روان درمانی رو انجام بدیم افسردگی ما از بین میره. خب اون قرار بوده من وقتی پام شکسته پای شکستم رو درست کنم، قرار نبوده از فوتبال برم بسکتبال. فرقی نمی کنی که. یعنی میخوام همینجا بیستیم میگم آخه شما نظام عقلی و استدلالی یا منطقیتون یا میزان واقعیت و مسئولیتی که در ارتباط با اون هست رو بهش چجوری نگاه میکنید که عزیز انتظار دارید یه چیزی وقتی که خرابه با خرابتر کردنش خوب بشه؟
خب همیشه احساس میکردم که نیاز دارم به کمک. منتها کسی اطرافم نبود برای اینکه کمک بگیرم. یعنی آدم مناسبی رو نمیگیرم برای کمک.
آخه آدم مناسب میخواد؟ شما دکتر میخواستی؟
تو ایران هیچ وقت اقدام نکردم. اینجا هم
نه نه سب کنید عزیز. شما من میفرمایید که من تا سن 33 سالگی ایران بودم، پام شکسته بود، اقدام نکردم. اوکی، بنابراین حالا شما چه انتظاری دارید قربونه؟ و بعدم من چرا باید فرض رو بر این بگیرم که شما یک کارای درست یا خوبی کردی که جواب احتمالا نداده، چون هنوز حالتون بده. چون شما به من تنها چیزی رو که تا به حال نشون دادید این بوده که خب یه جهان واقعی ما داریم که اینقدر واقعی است که جهان دوم نداره. اینی که ما یه فیزیک داریم، یه شیمی داریم، یه بیولوژی داریم، دو جور فیزیک دو جور شیمی نداریم، دو نوع پزشکی هم نداریم، پزشکی آلترناتیو هم نداریم، اون همه پزشکی هم به گناه مختلف عمل میکنه. یکی با آدم میگه غذا رو درست بخوری، که میگه ورزش کنی، که جراحی میکنه برای کم کردن چربی. ولی اینا آلترناتیو نیستن، اینا همه یکی هم، فقط توجه و تأکید ها متفاوته. شما هم اگر به من میفرمایید افسردگی دارید که من نمیدونم دارید، ولی به نظر میرسه باید داشته باشید، یا افسردگی و استراب، افسردگی و استراب مثل شکستگی پاست و داشتن مثلا سنگ کلیه، دو تا بیماریه که 99% راهش معالج است، راه دیگه ای نداره. و چیزی که شما به من میفرمایید، کاری ندارم، بحث دلیل و بهانه رو هم ندارم، من توی همچین شرایطی بدی باشم و معالجه نکنم، بعدم با یه استدلال خیلی ساده که من در ایران یا شرایط ایران راضی نبودم، اونو کاملا میفهمم عزیز، ولی این سبب نمیشه که 80 میلیون مردم ایران این نوع مشکل و مسئله که شما دارید تو داشته باشن. حالا میخوام اول به شما بگم که من با چی روبرو هستم. من بارها و بارها این رو عرض کردم که دو چیز که امید رو برای بهتر کردن فرد و جهان ممکن میکنه، یکی 8 سال اول کودکی آسیب نبینیم، دوم عقل یا درست خرد اساس رفتار من شما باشه. خب شما در بزرگسالی کاربرد عقل رو که با توجه به واقعیت علم رو میسازه، یعنی استفاده از علم و عقل و واقعیت رو برای حل مسئله تون استفاده نکردی، خب معلوم مسئله تون نه تنها حل نمیشه، با گذشت زمان بدتر هم میشه. خب این بحث رو بذاریم کنار، بیایم سراغ الان مطلبتون یا موضوع یا چیزی که هست چی عزیز؟
موضوع اینه که من خیلی از این بابت میگم که افسردگی دارم، برای اینکه انگار یه وزنه سنگینی رو همش باید با خودم حمل بکنم، یا یه تنابی انگار از پشت منو میکشه، نمیذاره حرکت کنم به جلو، نمیذاره تصمیم
بگیرم. خب این یه نکنید قربونه، این یه تفسیر و تعبیر است که شما دارید. بیاد از تفسیر و تعبیر و از شعر در بیه، بیاد به من واقعیت رو به من بگید که شما هم خود یه کاری بکنید، چه چیزی مانه تونه، مثلا چه کاری میخواید بکنید، چه چیزی مانه شماست؟
انقدر اعتماد به نفسم رو
دارم. نه نرید اونجا،
نه
عزیزم نرید اونجا، اصلا این حرفا رو نزنید. ببینید عزیز، این حرفا درستی، ما تمام مدت داریم تصمیم میگیم، شما تصمیم گرفتید تلفن کن، تصمیم گرفتید مطلب رو اینجوری مطرح کن، تصمیم گرفتید برید دستشویی، تصمیم گرفتید بیاد در یخچال باز کن، اصلا حرفا رو نزنید به من. ببینید شما دارید خودتون رو در حاله ای از یه مقدار واژه پنهان میکنید، مثل که من بگم این طبیعیست یا غریزیست، حرفی نزدم، حرف مفتی. مگر در جای خودش این بحثا به کار میره. منم از شما مشخص یه چیز سوال کردم، چه کاری رو فکر میکنید خوبه درسته باید بکنید و چه مانعی برای انجام اونه، بیاد اونو صحبت کنیم، تو اونو میشه حل کرد.
من اومدم به حال از ایران بیرون اومدم، به عنوان دانشجو دکترا شروع کردم درسم رو، منتها الان 6 سال نمیتونم.
نه نرید اونجا، نه نه نه، ببینید عزیز دل، نرید سراغ دو تا لغت لعنتی نمیدونم نمیتونم رو ولش کنید، اینا دروغه، مگر سر جای خودش. شما اومدید نصب کنید، شما اومدید دانشگاه ثبت نام باد، بعد میرید سر کلاس میشینید، بعد استاد به شما میگه اینا رو بخونید، بعد هم یه روزی از شما امتحان میگیره، همه رو میدونید، همه رو میتونید، شما نمیخواید جلو نخواستنتون رو بگیرید.
نمیدونم،
نه به این راز رفتی سراغ اون لغت لعنتی، اصلا مسئله روشن روشن عزیز. شما به من میفرمایید صبح بیدار میشم شما میدونید باید کتابتون رو بخونید و میتونید بخونید، بشینید بخونید.
خیلی هم به این شکل نیست که شما میفرمایید، یعنی من یه مشکلی که دارم اینه که به خونده های خودم ایمان ندارم.
نداشته باشید، ایمان نیارید. خدا هم به خودش ایمان نداره و الا این طبیعت درست کرد، پیغمبرام ندارن. بحث ایمان کجاست؟ قربونه شما رفتید ادبیات خوندید، اونم ادبیات انگلیسی که فقط لغت ازش استفاده کنید. ایمان نداشته باشید. بنده ایمان ندارم بلدم رانندگی کنم. بنده ایمان ندارم اصلا فارسی بلدم، ندارم، ولی فارسی حرف می‌زنم، رانندگی هم می‌کنم. به ایمان چه ارتباطی؟
خب همین خیلی منو توی کار عقب
می‌ندازه.
میخونم میگم نه، این چیزی که میخونم اصلا بی ربطه.
به خودتون به خودتون بفرمایید بی خود.
خب
لغت زشت نمیخوام بکنم جان، شما فقط بازی بلدید بکنید.
از این صحبتی کم میایم بیرون، یه مسئله مهمتری هست در مورد این که مدت تحصیل من تقریبا داره تموم میشه و من نتونستم رساله دکترای خودم رو تموم بکنم.
شما لغتتون رو فهمیدی چی فرمودی؟
بله بله، متاسفانه دیگه شده عادت. سلام، چیزی که هست این سوال میخواستم از شما بپرسم، اگه تا چند ماه دیگه نتونم به اصطلاح تزم رو سابمیت بکنم، یا اخراج میشم یا باید دوباره اقدام بکنم برای پذیرش مجدد، یعنی یا باید برگردم ایران یا اینکه مجدد اینجا برای پذیرش بعدی اقدام بکنم. و نمیدونم اگر برگردم ایران، به حال اوضاع خیلی بهتر از الان نیست، یعنی من 6 سال پیش ایران رو ترک کردم، واقعا دستم به جایی بند نبود، من خیلی تلاش کردم تا بتونم بمونم توی ایران، نشد و برای تغییر دادن اوضاع اومدم بیرون. اینجا هم متاسفانه دارم میبینم که خیلی نمیتونم امیدوار باشم، تلاشم رو میکنم اما خیلی نمیتونم امیدوار باشم و نمیدونم برای پذیرش بعدی اقدام بکنم یا برگردم ایران، با وجود این که میدونم اگر برگردم اوضاعم بهتر از قبل نخواهد بود.
اگر در اونجا بمونید اوضاعتون بهتر از قبل خواهد بود؟
اینجا خب ببینید، من وقتی اومدم اینجا به حال از
نه، من سوال کردم نکنید این کار رو، اینقدر حرفای شما بی خوده که حد نداره. شما من میفرمایید که من اگر برگردم ایران بهتر از گذشته نیست. سوال ساده منه، در اونجا تشریف داشته باشید اوضاعتون بهتر از گذشته است یا نیست؟ من برشم یه سوال بعدی دارم، موضوع تموم میشه. اگه اونجا بمونید اوضاعتون بهتر میشه یا نمیشه؟ فقط یه جواب. نه نکنید عزیز، شما همیشه از بحث گریختید، از واقعیت گریختید. سوال منو میتونید راجع به حدسی که میزنید، من نمیخوام گیرتون بنازم. شما اگه بگید بهتر میشه میگم خب پس بمونید. به من میگید
بهتر
پس بمونید. اگه به منم گفتید بهتر نمیشه میگفتم کدومش بدتره، ایرانی که مثل گذشته است یا اینجایی که بدتر از گذشته است؟ یکش انتخاب کنید. به من رفتم میگم این کفشو میخوام، میگن $100. ای فکر میکنم میارزه چون به کفش احتیاج دارم، پول برام اونقدر مهم نیست، پولو میدم کفشو میگیرم. ای نمیارزه، معناش اینه که پول برای من مهمتر از کفشه، نمیخوام. اب همچین مسئله عجیب و غریبی نیست. بله شما که اینقدر شک دارید عزیز، چه برگردید ایران خیلی فرقی نمیکنه، چه بمونید اونجا خیلی فرقی نمیکنه. بعد من میفرمایید ایران میشه مثل قبل، خب نرید، اینجا میشه یه ذره بهتر، بمونید. بعد حالا هنوز میتونید مقایسه کنید بعد ایران با بعد اونجا کدامش بدتر. تموم شد. ای آپشن سومی نیست، گزینه سومی نیست. تکلیف این که این حل شد، این موضوع الان که شما رو گیج کرده حل شد و تو یه دقیقه هم حل میشه.
سوال بعدی رو میتونم بپرسم از شما؟
حتما.
در مورد ترس از تنهایی، حمله های نمیگم پنیک اتک ولی انگزایتی اتک، در واقع باید بگم که گاهی اوقات که تنها هستم برام پیش میاد.
بنابراین دوام میخواد.
اذیتم میکنه خیلی.
شما چرا جوابو نگرفتید؟ خب میگه شماره اون آقا چنده، میگم دو، تموم شد، دوا میکنه.
یه چیزی هم به شما میخوام بگم، این که خیلی به دکترها اعتماد نمیتونم بکنم، چون تجربه دوستم یکی دو تا از دوستای من.
بنابراین مغزم ببرید برای تعمیر. عزیز من، 1,000,000 نفر رفتن دکتر حالشون خوب شده، 100 نفر 1,000 نفر حالشون بد شده، بخواد چیکار کنید؟ کی گفته بهشون اطمینان بفرمایید؟ قانون به شما اینو میگه، ما در دنیای احتمالات. 1,000,000 رفتن دکتر خوب شدن، 10,000 نفر هم بد شدن. امید اینه که شما جز خوبا باشید، بازی در نیارید عزیز. این چه بازیه؟ به ملا نصرالدین گفتن تناب تو بده، گفت روش ارزن خوش کردن. گفت آخه مرد کی روی تنابش ارزن خوش میکنه؟ گفت باید بهانه بود آورد. آخه شما همین جوری بهانه، شما هر کسی بهتون حرف بزنه آخر کار یه چیزی میندازید جلو تا به این نتیجه برسید. بفرمایید ببینید، هیچ کس نمیدونه، منم نمیفهمم، نمیدونم چیکار باید بکنم. تمامش حق بازی قربونت. اینقدر مطلب روشن کردنه، مثل اول موندنتونه. بعد میفرمایید مطلب دیگه دارم، میگم بفرمایید. میگه انگزایتی اتاک دارم، میگم دوا بخور. برمیگردید میگید من به دکتر اونقدر اطمینان ندارم، منم میگم اطمینان کنید چون راه دیگه ای ندارم. صد نسبتش 100 به 1، 100 نفر معالجه میشن، 1 نفر نمیشن. امیدوارم شما جز اون 100 نفر باشید. هم جز اون 1 نفر میریم قدم بعد.
یعنی فهم میکنید با دارو درمانی مشکل من حل میشه؟
نه ببینید، باز رفتید یه حقه بازی دیگه. دارو درمانی یه جز مهمه عزیز من. آخه عزیز من، این دارو یه جز مهمیه. شما بدون دارو انگزایتی اتک، پنک اتک تون حل نمیشه. با دارو میشه، ولی همه مشکلات حل نمیشه. انگزایتی اتک میره دنبال کارش دیگه، نخواهید داشت.
بعد تردید، این حالت تردید و ترس اینا هم برطرف میشه یا این
نرفتی سراغ چیزه؟ هر کدوم از اینا جای خودشو داره عزیز من. تردید شما ندارید، شما بازی دارید. شما خودتون نیستید، لطفاً اذیت نشید. شما یه مغز فریبکار حقه‌بازی دارید که تخصصش اینه همه رو سر کار بگذاره، از جمله خودتون رو، که نمیدونم و نمیتونم. بعدم یه چیزی در بیارید. هیچ کدوم از همه آدما تردید دارن عزیز دل من. هیچ روزی نشده، هیچ دقیقه‌ای نشده باشه که تردید نداشته باشم. حتی الان داری که به شما چی بگم تردید دارم. ما آدم با زندگی با شک زندگی میکنه، این واقعیت این جهانه. با اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ و مهم گره، همینه که هست. اشتباهم شد به درک، روی خط باش. شنگ و نجمند با ما باش.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش داشتم،
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
اگر از برنامه‌ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم در مورد همین تصمیمی که میخواستم بگیرم و مطمئن نبودم به خاطر شرایط روحی که دارم که کار درستی دارم انجام میدم یا نه. و یه مشکل دیگه هم که هست این که تمرکز نمیتونم بکنم وقتی اصلا ناخودآگاه از دوستای من میگن خیلی تو فکر هستی، وقتی نشستی خیره میشی به جایی و خیلی مدام تو فکر، تو جمع نیستی، بقیه میخندن صحبت میکنن. بعد این حالت رو هم زیاد دارم.
ببینید عزیز، ما به سه دلیل توجه و تمرکز نداریم. یکی آسیب مغزیست در دوران کودکی که 5 دلیل اصلی داره، یا تولد بد داشتیم، یا زمینه ارثی داریم، یا تب 40 درجه بیشتر از یه روز داریم، یا گوشتر عفونی داریم، یا ضربه مغز. دلیل دوم، ما استراب داریم، افسردگی داریم، خشم داریم، احساس گناه داریم، احساس شرم و خجالت داریم، سبب میشه توجه و تمرکز نداشته باشیم. سوم، یکی از این دوتا هست یا نیست. عادت کردیم برای این که همیشه یه جای دیگه باشیم، برای که فرض ما این است که اگر من کسی دیگه باشم، اونا کسی دیگه باشن، یه جای دیگه باشم، همه چیز خوبه. بنابراین در جمعیم، ولی دلمون یا سرمون یا مغزمون یا هر چی جای دیگری برمیگرده به این که شما به دلیل حتما استراب و نگرانی که خودتون میگید اون توجه و تمرکز ندارید. هر وقت استراب و نگرانیتون حل شد، افسردگیتون حل شد، توجه و تمرکز رو هم پیدا میکنید. اگر دلیلش ماجرای خود کمبود توجه و تمرکز نباشه، ولی بر اساس حرفایی که میزنید حداقل نقش مهم اساسی ایبسا فقط نتیجه افسردگی و استراب شماست. هر وقت اونا معالجه شدن توجه و تمرکز شما هم به شما برمی
درسته. معالجه رو چطوری
به
شما پیشنهاد میدید؟
شما میرید پروی روانشناس، احتمالاً ایشون با توجه به نوعی که میفرمایید احتیاج به روان پزشک دارید، دارو درمانی رو میگیرید، روانشناس هم کار روان درمانی رو میکنه، ترکیب دارو درمانی و روان درمانی و توصیه‌هایی که در جهت خوابتون، تغذیه‌تون، ورزشتون، تغییر شرایط و موقعیتتون در حد ممکن، دگرگون کردن روابطتون، همه اینا رو اگر انجام بدید افسردگی و استراب و این نوع مشکلاتی که دارید از میان میره.
من اینجا به صدا پیش یک دکتر روانشناس روانپزشک رفتم و یک داروی رو به اسم لگزاپرو به من تجویز کردن که استفاده بکنم. فقط همین، این داروی دیگه هم ندادن، گفتن همین رو مصرف کن، ولی هیچ تأثیری نداشته. به اون صورت بگم استرابم کم شده.
بنابراین بهشون بفرمایید ایشون داروی شما رو بیشتر کمتر با داروی دیگه تغییر میده. بنابراین گزارش مربوطه به اون رو باید به ایشون بدید. علاوه این داروها 3 تا 5 هفته طول میکشه اصلا اثر کنه.
تقریبا 2 ماهه.
بنابراین به دکترتون بگید عزیز.
درسته. یه چیزایی توی شخصیت خودم میبینم که مثلا تو آدمهای دیگه نمیبینم. مثلا افسردگی دارم، خودم این حس رو میکنم که افسردگی دارم و افسردگی من منکرش هم نمیشم که دارم. ما تا مثلا یک چیزایی هم تو شخصیت خودم هست و آدم های دیگه نمیبینم، یا یه شهامت هایی تو خودم هست، ریسپذیری هایی رو خودم دارم. تو بعض زمینه ها خیلی مستقلم، انقدر مستقل که من خودم اینجا دارم کار میکنم، زندگیمو میگردونم. حتی یکی از خواهرام هم آوردم، فارغ التحصیل شد برگشت، یعنی مسئولیتش رو، مراقبت از خواهرام رو داشتم اینجا. تونستم کار خوب پیدا کنم. این چیزایی بودش که من ندیدم تو بچه های دیگه که بتونن توی کشور دیگه‌ای بتونن این کارا رو انجام بدن. بود مسئولیت خودشون بود و حمایت خانواده یا حمایت به هر حال دانشگاه جایی به هر حال داشتن. منتها اینا همه رو من خودم تونستم مدیریت بکنم. منتها هم خلای عاطفی من خیلی زیاده. این
باز بری رفتی سراغ مسئله دیگه. عزیز من، آخه قربونتون، شما این چه جور زندگیه که میکنی؟ چرا همه چیزا به همه چیز وصل؟ شماره یک، شما میفرمایید من مستقلم. احتمالاً نیستی. مستقل کسی نیست که در رو به روی خودش میبنده و با دیگران ارتباط در. مستقل کسی نیست که میره توی مهمونی حواسش یه جای دیگه است. این شماره یک. جدایید شما، نه مستقل. دوم، خواهرتون رو آوردید، کمک کردید، او هم رفته درسش خونده، مدرکش گرفته، بسیار عالی. دیگران نمیکنن، نکنن، ولی دیگرانی هم هستن که از شما بیشتر کردن. به شما چی؟ سوم، اون تموم شد. آخه عزیز من، منظورتون چیه؟ منظورتون تیکه تیکش کنید درست و غلط و هر چیز مهمه. یه دفعه رفتی سراغ خلای عاطفی، این چه ارتباطی داره به استقلال؟ چه ارتباط داره به خواهرم اومده یا نیومده؟
منظورم اینه که گاهی اوقات به خودم میگم که هیچ قابلیتی نداری، هیچ کاری نمیتونی تو زندگی انجام بدی. خب بعضی وقتا میگم نه، خب اینا کارهایی بود که انجام دادم.
بنابراین خب بگی قابلیت دارم. هر حال آدما بعضی وقت میگن گرسنه، بعضی وقت میگن نیست. آدما موج میزنن، یه زمان میگن آدم باهوش، یه زمان میگن آدم بیهوش. چه فرقی میکنه؟ یه زمانی فکر کنم من خوشگلم، یه زمان فکر کنم زشت. خب سوات این که نشد موضوع زندگی.
این حسی که احساس میکنم قابلیت هام همه از دست، هیچ قابلیتی ندارم، هیچ، این احساس به خاطر افسردگیمه.
ببینید واسه این نخواهید لغت پیدا کنید. شما روزی که یه فکری رو غلط دارید بذارید کنار، حالا به هر دلیلیه. این عزیز من، چرا شما هی فکر میکنید چیزی به اسم احساس شماست خارج از شما که میگید اون از کجاست؟ مثل من بگم چرا پیرنتون رنگ روشه، شما بگید یک کسی داشت رنگ میزد مالیدش به پیرن من. شما چرا حرفای برای خودتون چیزی عجیب و غریب میسازید؟ به افسردگیتون شما یه روز اینجوری فکر کنید، یه روز اونجوری فکر کنید، بکنید دنبال افسردگی میرید. آدم ها درباره خودشون عقیدهشون عوض میشه. معمولا عقاید آدم ها راجع به خودشون خیلی تغییر نمیکنه، ولی مثل یه موج دریاست. یه روزی من صبح بلند میشم، به دلیل ویژگی‌های روانیم تو آینه نگاه میکنم، فکر میکنم بدکی نیستم. یه روز دیگه پا میشم میبینم که زشتم یا توفه‌ای نیستم، نه عیب دارم. یه روزی فکر میکنم
همیشه خودم رو ببخشید میام کلامتون، همیشه خودم رو پایین میبینم، هیچ وقت
به
خودم باور ندارم، هیچ وقت خودم رو قبول
ندارم. آخه باز رفتید اونجا عزیزم، آخه یه چیزایی میگید که کسی نمیتونه باتون بحث کنه. بی خود ندارید، مثل که بگید من فکر کنم 5 سانتی متر. خب بی خوده. بله، به همینی که هستید، 5 سانتی متر هستید، 1 متر هستید، 1 متر و 50 سانتی متر هم هستید. ببینید شما فقط تخصصتون اینه که از مسئولی، از واقعیت و مسئولیت بگریزید. گویی دنیا فقط ذهن شماست و خیالات شماست. یعنی اون مسئله شماست. دنیا مجموعه تصورات و تخیلات و احساسات و عواطف شماست. حالتون خوبه، اون کشور خوبه. حالتون بده، اون کشور بده. حالتون خوبه، همسایه‌ها خوبه. حالتون بده، همسایه‌ها بده. شما بدترین اعتیاد جهان رو دارید، خیال کردن و اسمش رو فکر کردن گذاشتن. شما درگیر بشید، قاعده منم روشن، اینقدر زندگیتون رو با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. شما برید ورزش بکنید. وقتی سخت دارید جون میکنید روی دوچرخه‌ای، توی یه جایی، توی وسیله‌ای، توی یه ورزشگاهی، فکر نمی‌کنید. قول به شما میده. بعد از این مدتی نه. با یه کسی درگیر یه بحث جدی بشید، فکرای بیخودی نه. بعدم بدونید اینا بازیه که در بیارید، به خودتون بگید ساکت بسه. بعد از هزار بار که گفتید اونم شما رو ول میکنه، ادامش هم ندید. هرچی گفت بسه. مثل که من میگم میخوام بسه، ببین میخوام بسه، میخوام با تو بسه، هزار بار بگی من خفه میشم. شما به این کار معتادید. شما اذیت نشید قربونت، من اعتراضی ندارم. شما یه بازی در آوردید، هر کی این بازی رو در بیاره تا آخر عمرش گیر است و گرفتار و بدبخت. بازی رو ول کنید. بعدی تنها بازی است که یاد گرفتید و بلدی. بعدم هیچ کس نمیتونه به شما، شما پرو هر روانشناسی هم که برید یه مدتی تحملتون میکنه، بعد میگه دیگه حوصله ندارم، نمیارزه پول بگیرم اینجوری با تو حرف بزنم، میگه نمیخوام ببینم. برای که شما که قصد خوب شدن ندارید عزیز. من همیشه گفتم نیمی از کسانی که پروی من میامدن به من میگفتن فلانی ما میایم پولم به تو میدیم، فقط یه قول تو باید به ما بدیم ما خوب نشیم، و شما از اون نمونه اید. برای که شما تو اون کامفورت زونتون همین بازیه، 39 سال همین مسخره بازی رو در آوردید. ولی بسه دیگه، لطف بفرمایید فکر نکنید، هر چی دلتون میخواد کار بکنید، کار خوبم نکردید نکردید، غلطم شد شد، بهتر از اینه. متوقف کنید خیال کردن رو عزیز، متوقف کنید خیال کردن رو. باور کنید من برخی از اوقات 5 ثانیه طول نمیکشه میخوابم، موضوع به ذهنم میاد ولی وقتی که مطلبی نیست من به چی فکر کنم، به چی، با فکر چه مسئله حل میشه. موضوع فکر کردن یه پروسس، یه حرکت درستی است از یه مقدار معلوم برای رسیدن به حل یا شناخت یا مجهول. این کاری که شما میکنین که فکر کردن نیست عزیز، یه مقدار بازی در آوردن الفاظ کردم، اول یه جوری بازی در آوردی بعد یه جور دیگه. برای اگر یه کسی هی جلو شما بایسته، ذره ذره شما میپذیر اصلا این طریقه حل مسئله نیست عزیز. این که شما بیاد ماشینتون روشن کنید در خونه تا بنزینتون بعد از 4 ساعت تموم بشه، شما رو به جایی نمیرسونه. شما اینو یاد گرفتید، ماشین روشن میگیرم میشنم، نه خطر دارم، نه تصادف دارم، نه گیر دارم، نه چراغ قرمز دارم، نه حواسم قراره به جاده باشه، ولی ای بشینی که به اونجایی که میخواید برسید نمیرسید، بنزینتون تموم میشه. چون این کار بلدید. به همجاست که من همیشه عرض کردم اینا که مردم شبا میکنن روزا میکنن یا شما الان در حقیقت بیشتر شما، اینا خیال ازدم، اینا اندیشیدن نیست، اینا فکر کردن نیست. ما خیال میکنیم، بعد خیال میکنیم داریم فکر میکنیم، بعد فکر کنیم داریم کار مهم میکنیم. کار مهم وقتیست که یک کسی نشستی یه مسئله رو حل میکنه، ذره ذره پیش میره تا به حل مسئله برسه. این فکر کردنه. در حال اینکه من دنبال همجوری موضوع بچرخم و بگردم، برای یه دفعه فکر کردی، یه دفعه فکر میکنه آدم که من بمونم اینجا یا برم ایران، یه دفعه فکر میکنه، دلش هم خواست مشورت میکنه، تموم میکنه، تصمیم میگیره بمونه، یعنی دیگه موضوع منتفیست، غلط بود بود، اشتباه بود بود، مگر این که در یه کاری رو انجام میده که با فیدبک و نتیجهی که میگیره یه دفعه همه جوابها یه جور دیگه در میاد، آدم دو مرتبه روش تجدید نظر میکنه و الا سرش میلازه پایین میره. من پسرم کوچولو بود، یه روز یادم میگفت من مدرسه ناراحتم برم، گفتم پدر من ناراحت بود، بابا که من هم ناراحتم، تو هم ناراحتی، یه روزی بچه دار بشه اونم ناراحتی، حالی آدم صبح هم شیرین مدرسه دیگه هم نه حرف میزنیم نه بحث داریم، تمام. این واقعیت دنیاست عزیز، ما دیگه بحث نداریم درباره که صبح آدم پاشه مدرسه برم یا نرم. شما هم یه کار بکنید، هر وقت خواستید فکر کنید به خودتون میگید ساکت، درگیر یه کاری بشید، یا هنگ بذارید برقصید، برید تو خیابون راه برید، برید تو مال بگردید، یک کسی رو برید توی مؤسسه ای کمک کنید، برید بچه ها رو بچه های کوچیکو یه جا نگهداری کنین، داوطلبانه مجانی. بدترین کار شما بیکاریه، بدترین دشمن شما خیال کردن، نابودتون میکنه از پادرتون. بس دیگه،
کاملا اینو متوجه هستم که خیلی خیلی زیاد فکر میکنم، فکرهایی که
خیال میکنی،
نگرانی هایی که
خیال میکنید عزیزم، خیال میکنید بیخود به اون معتاد شدید، رهاش کنید. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
مرسی از شما نمایید
آقای دکتر، تمنام کنم مرسی، مواظب خود،
خدا
نگه، خدا نگه. شنگ و نجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، برای گزینش کمپین میجر اچ اچ شما بهترین قاضی هستید و حق انتخاب نهایی با شماست. با رأی منفی به این طرح، دو دستگاه ساختمان 18 و 8 طبقه بدون هیچ گونه فضای سبز در شهر شما بنا خواهد شد، در حالی که اگر به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید، پارکی سبز به بزرگی یک زمین فوتبال همراه با 2 ساعت پارکینگ رایگان به همراه تنها یک ساختمان 26 طبقه احداث خواهد شد که این اقدام به 33 میلیون دلار درآمدزایی شهر بیورلی هیلز نیز کمک خواهد کرد. شما کدام یک را باور میکنید؟ واندا، یکی از سازندگان چینی که ساکنین شهر را بر ضد طرح اچ اچ به گمراهی میکشاند، و یا به هتل بیورلی هیلتون که بیش از 62 سال صادقانه به اهالی شهر بیورلی هیلز خدمت کرده است. به صدای قلب خود اعتماد کنید و با گزینش میجر اچ اچ به حفظ طبیعت رای دهید. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو پرداخت شده و بیورلی هیلتون وست ریلتی ال ال سی نیز حمایت مالی از آن را بر عهده گرفته است. برای حمایت از این طرح به beverlyhills.org مراجعه فرمایید.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم اسمو فشار نیار، فشار نیار، بذار اینو بهت یاد بگیرم.
خیلی بیت، خیلی بیت. اصلا نگاه کنم.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو، یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شومایی نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی، شام را میهمان کابره تهران خواهید بود. یک شنبه 6 نوامبر هلو امریکا در کابره تهران. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلا رزرو فرمایید. 818-985-5800 و یک شنبه 13 نوامبر در کابره رستوران کسپیان ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه، شام را مهمان کابره رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-84-54. یک شنبه 13 نوامبر در کابره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود، انسان، طبیعت و آنچه که ورای طبیعت باور داریم رو، موضوعاتی از قبیل خدا، روح، عالم قبل، عالم بعد، موضوع آزادی انسان و آنچه که به هر حال در این مجموعه یک کمی علمی فلسفی می گنجه رو از روز سه‌شنبه 15 نوامبر ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. خیشتن خیش از سه‌شنبه 15 نوامبر در المپیک کلکشن، همچنین شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر در ساراتوگا در وست ولی کالج 4 کنفرانس 2-5 و 6-9 خواهم داشت. ضمناً یادآور میشم که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، اگر مایلید در این سفر با ما باشید که قیمت‌ها تا این هفته همچنان مانند گذشته است، از دوشنبه افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی از 24 تا 27 فوریه 2613 نفر هموطن و همزبان خواهیم بود. برنامه ها تدارک دیده شده، به زودی نام خوانندگان و هنرمندان رو با آگاهیتون میرسونیم. کنفرانس های من و کنفرانس های دیگری هم وجود داره، علاوه بر برنامه ها هر شب از ساعت 9 تا 1 یا 2 بعد از نصف شب موسیقی و رقص در یکی از سالن های 600-700 نفره اون برگزار خواهد بود. و به هر حال 3 شب و 3 روزی است که فرصتی است برای دوستی و آشنایی، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با 818-883-8100. و ضمناً ما روز شنبه 11 مارچ سالگرد رادیو همراه رو داریم در دولبی تئاتر، محلی که چند روز قبلش اسکار در اونجا برگزار میشه. این رو فقط بیشتر به این جهت عرض میکنم که عزیزان دیگری که مایلن برنامه‌ای بگذارن بدونن جمعیتی در دولبی تئاتر، در کوداک تئاتر سابق، محل برگزاری اسکار در جشن رادیو همراه شنبه 11 مارچ خواهند بود. دیگه انتخاب با این عزیزان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستین؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواستم اول ازتون تشکر کنم که وقت می‌ذارین و کلی به زبان ساده به ما انسان شناسی و خودمون رو به خودمون می‌شناسونین. آدم واقعا اینکه ذهن انسان چقدر پیچیدگی داره و به زبان ساده بتونه یاد بگیره واقعا خیلی ارزشمند. خیلی ازتون یاد گرفتم. خیلی
مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم به صورت کلی میپرسم که همه شنونده‌هاتون بتونن ازش استفاده کنن. راجع به این که چون میبینم خیلی از ماها که خارج از ایران زندگی میکنیم، مخصوصا داخل آمریکا، و خیلی از دوستای خودم با این مسئله یه کمی چالش داریم که ماها که حالا روی گرین کارت هستیم و میخوایم سیتیزنشیپ بگیریم، بعد مسئله ازدواجمون هست، بعدی که توی سنی هستیم که مثلا دوست داریم ازدواج کنیم، بچه دار بشیم و فرصت انقدر زیادی نداریم که بخوایم حالا ماجراجویی دیگه انجام بدیم. برای ازدواجهای موردهای ازدواجی که برامون پیش میاد که طرفمون مثلا ایرانه یا مثلا یه کشور دیگه است، میخوام ببینم که این اقامتمون اگه که مثلا میتونیم ریسک بکنیم اقامتمون رو از دست بدیم برای که یه نفر رو باش آشنا بشیم، یا اون طرف مثلا باید
نه، من اصلا فکر نمی کنم برای آشنایی، حتی بعد از مدتی آشنایی برای دیدار. چرا مثلا فرض بفرمایید شما با یه ویزای یک طرفه آمدید به امریکا، بعد یک کسی رو میخواید برید یه جای دیگه ببینید خوبه یا نه، به گونه ای برید که بعدن ویزاتون برهم بریزه نتونید برگردید. اصلا نیست. آخه چه ضرورتی داره یه چنین کاری؟ بعدم معمولا اگر اینقدر گیر و گرفتاری بعدش چی میشه؟ از همینا گذشته آدم میتونه رابطه رو اگر خوبه، آشنایی رو اگر خوبه ادامه بده، 6 ماه بعد، 1 سال بعد ببینه کجا ایستاده، چه کار میخواد بکنه. در حالی که اونچه که گفتی درسته، ولی عجله ای هم نیست که امسال بشه، میتونه سال دیگه بشه یا سال بعدش بشه. اگرم شرایط من طوریست که سن من یه جایی رسیده، خب اون موقع پرسشی از تا به حال چه بودم، حالا چرا عجله رو میکنم؟ بعدم یه دلایل محکمی وجود داره که من حاضر باشم پولم رو بدم یه چیزی بخرم دیگه. اگر من رفتم یه کفش 100 دلاری قبلی رو که با دوست عزیز صحبت میکردم میگفت 10,000 دلار، که من قرار نیست بگم چون دوست دارم کفش رو میخوام 10,000 دلار بدم، قیمت کفش 100 دلاره. نه اون اصلا دلیل درست نمیبینم عزیز. من با آشنایی از راه دور موافقم، این رابطه رو برخی از وقت میشه فهمیدش، ولی اگر فرض بفرمایید شما به این نتیجه رسیدید که با این آدم که در این آشنا میشید همون چهار ساعت اول میشه تا سه سال دیگه نمیتونید هم دیگر رو ببینید مگر اینکه یکیتون بیاد آنچه رو که برنامه و زندگیشه به هم بزنه و موضوع مهمی از همون اول باید بدونید به درد هم نمیخورید. من دلیل نداره که حالا فکر کنید یه گنجی در یه کنجی پیدا شده و با یه رنجی باید اون رو به دست بیارید، نرهاش کنید.
درسته. من هم میخواستم نظر شما رو راجع به همین رابطه از راه دورم همین سوال بعدیم همین
بود. من مسئله ندارم با راه دور عزیز، ولی راه دور اولا باید حتما هرچه زودتر آدم هم دیگر ببینن، دوم راه دور یه موضوعیست عدم دیدن همدیگه ماجرای دیگری. شما من بگید یه راه دوریست که همدیگر نمینی موضوعش منتفیست، ولی من بگید جان مثلا نخواهش میکنم.
من همین راه دوری که مثلا خب 24 ساعت با هم اسکایپ میکنی با هم تکس میدی در ارتباطی، ولی خب فیزیکی هم دیگر نمیبینی و بعد یه مدتی برنامه ریزی میکنی، مدت کوتاهی هم دیگر رو میبینی به خاطر ولی پلنایی که مثلا هر کی داره دوباره برمیگردیم به شرایط قبلی. بعد اینجا این مسئله همطور که خودتون گفتیم پیش میاد که حالا یکی باید بالاخره
نه اون کار نباید کرد. نه ببینید وقتی که از اول وقتی شما به تناسب اولیه نگاه میکنید، وقتی ببینید کمطور که مثال زدم ما او 4 سال دیگه درس و کارش تموم میشه، من 3 سال دیگه میتونم از کشور خارج بشم، موضوع منتفی عزیز. اگر رفتید گشتی تو کسی رو پیدا نکردی تو 3 4 سال گذشت و اینا، دوباره میتونه فیلتون یاد هندوستان بکنی. ولی از آغاز که ما میخوام یه رابطه شروع کنیم که تا 4 سال دیگه به ثمر نمیرسه مگر یه کسی فدا بشه، نه. ازدواج و عشق عزیز ببینید مشخصه عشق امروز اینی که یک با یکن، نه نیمه با نیمه، و نه یکی قرار صفر بشه و نه یکی قرار بره در یکی دیگه گم بشه. روزی یه چیزی عشقه که دوتایی باشه، هر دوتا، و به همجاز که وقتی اینجوری چرا یکی فدا بشه؟ به خاطر دیگری و به خاطر خودش اصلا. برای چی؟ علاوه تازه اینا یه موارد احتمالیه. من اینکه اقامتم رو، درسم رو که نتونم بخونم و از دست بدم، اونا واقعی عزیز. اون اولا احتمالی که ما این آشناییم به جایی برسه، دو این ازدواج ازدواج درستیه، سه فعلا درسته بعدن خراب میشه، چون تازه برفرض این که دوتا آدم برای هم بهترین باشن که معناش نیست که برای همیشه بهترین میمونن، اصلا به یک اعتبار هیچ وقت نمیمونن. به همینجاست که من همیشه عرض کردم اگر یه روزی با کسی با دقت لازم ازدواج کردی تو بهترین بودید، همینقدر که بعد از چند سال برای هم خوبید یا خیلی بد نیستید خیلی شانس آوردید. بنابراین یه دنیاییست که اساسش بر عیب و نقص عزیز، اساسش بر فساده. یه میوه فاسد میشه، یه آدم پیر میشه، یه آدم میمیره. یعنی یه دنیاییست که اینجوری ساخته شده و اینکه بخوایم به جنگ اون بریم نخواهد بود. بعدم شما با یه مطلبی که میفرمایید، شما با یه احتمالی روبرو هستید که این احتمال بس با 10-15-20% حتی 70-80% هم تازه جای گفتگو داره در مقام مقایسه با چیزی که یه کسی داره از دست میده. بعدم وقتی من حاضر هستم برای یه رابطه یه چیز مهمی از دست بدم، یه پرسشی دارم: تا به حال کجا بودی؟ و تا به حال چرا اقدام نکردی؟ چرا رفتی خونه تلویزیون تماشا کردی خوابیدی پا نشدی بری یه مهمونی، بری یه شب شعری، بری یه انجمنی؟ حتی اگر اون موضوع برات مهم نیست، خود آدمایی که اونجا هستن که برات مهمه. بنابراین تویی که حتی حاضر نشدی یه شب پاشی لباس تو بپوشی و بری یه انجمنی که اصلا به تو هم مربوط نیست چون شاید کسی رو ببینی، حالا یه دفعه میخوای درس و کارت رو یا اجازه اقامت تو که با یه گرفتاری پیدا کردی از دست بدی که شاید اون آدم اون باشه. برو میدونید این ارتباطات راه دور چه اونایشون که گوشی هستن، یه ذره جای گفتگو داره، برای که شما کسی رو که در مغزتون از طریق گوشتون میسازید متفاوته با اون کسی که با چشمتون یا اسکایپ میبینید. اون چیزی هم که به عنوان اسکایپ میبینید همچنان متفاوته با اون چیزی که بعداً در واقعیت میبینید، و بعداً تازه اون چیزی که در واقعیت میبینید یه جلوه ای از اون آدم فعلا در ارتباط با شما که تغییراتی رو به دنبال خودش داره و بعد از اون با گذشت زمان یه تغییراتی رو داره، و بنابراین در مورد یه چیزی که در حاله ای از این ابهام و تردیدها هست، یه چیزی رو با قطعیت از دست دادن اجازه اقامت و یا قطع تحصیلات که نمیشه گرفتش. به من میگید میشه مرخصی گرفت، میشه از درآمدی گذشت، میشه حتی یه سیمستر یا یه کوارتر درس رو ول کرد. من مسئله با اون ندارم، مشروط بر این که ته کارم باز قرار نیست بعد از اون 3 سال صبر کنیم، برای اینکه بی همچین ضرورتی وجود نداره. به علاوه من شما یه چیز رو میدونیم که ما همینجوری معمولا عاشق نمیشیم، ما یه ذره زور میزنیم که عاشق بشیم. بنابراین وقتی که شما زور نزنید معمولا عاشق هم نمیشید. اون زمان یادم زور میزنه که یا میخواد زور بزنه یا اینقدر مایوس شده که دیگه نمیخواد یه فرصتی رو از دست بده. خب بعدم مثل هر چیزی که قیمتی داره عزیز، شما برای یه چیزی $1 میدید، برای یه چیزی $100، برای یه چیزی هم 500,000 برای که این آخری یه خونه است مثلا. بنابراین برمیگرده به این که ارزش و اهمیت موضوع چیه، ولی کلن بر اساس یه احتمال و یه فرض، اونم از راه دور ندیده و لمس نکرده، خیلی کار اشتباهی است. تا اینکه آدمی کسی رو شنیده باشه فکر کنه به خاطر شنیده ها یا به خاطر دیدن ها از طریق اسکایپ باش راحته، معمولا موضوع بیش از اینه.
ممنونم از راهنماییتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم. میتونم یه دونه سوال دیگه
بپرسم؟ حتما بفرمایید. نه خواهش میکنم.
ممنونم آقای دکتر. یه دونه سوال دارم راجع به تفاوت‌های زن و مرد. نمیدونم این بازی ذهنی ما و فرهنگی ما یا یه واقعیتیه که وجود داره که مثلا خانم‌ها احتیاج دارن که نمیدونم، من هم تو بین دخترای ایرانی میبینم، هم بین دوستای مثلا آمریکایی میبینم که مثلا وقتی که میرن دیت بیرون، مثلا خب اون توجهی که یه مرد بهشون میکنه، کجا دعوتشون میکنه، چی براشون میبره، چی میخره، یا تو وارد رابطه‌هاشون که صمیمی‌تر میشه، اون توجه مثلا برای خانم‌ها خیلی اهمیت داره. حالا نمیدونم این یه بازی ذهنیه یا یه واقعا تفاوتی وجود داره که آدم میتونه اینو ملاک قرار بده که مثلا طرفش چقدر بهش توجه داره، یا اینکه مثلا وقتی با هم صمیمی میشی، مثلا من مثال براتون بزنم چیزی که ذهن خودمو درگیر میکنه، مثلا من تو رابطه‌ای که بودم خیلی با طرفم صمیمی شده بودیم، بعد مثلا من میگفتم که من انتظار داشتم خب الان که شب با هم رفتیم بیرون، خب مثلا اون منو دعوت کنه که مثلا بریم یه کافی بخوریم یا یه چیزی، یا این کارو نمیکرد. بعدم خودم میگفتم که مثلا گرسنمه، میگه خب من که سیرم، یا یه مساله اینطوری.
نه اون دیگه خودخواهیست، یعنی شما روزی که با یک کسی میرید بیرون شما سیرید اون گرسنه، شما هم گرسنه. چون اگر قرار باشه من خودم باشم تو خودت باشی که دیگه کار ما تمومه. بنابراین من وقتی با شما میام بیرون و شما تشنتونه یا شما خستتونه و شما گرسنتونه و من نه گرسنه هستم نه خسته هستم نه تشنه، من گرسنمه، من خستم، من تشنم. هر وقت اینجوری به رابطه نگاه کردید، اسم این رابطه است و الا این که یعنی من منم و تو تو، برو دنبال کار خوده. اون اصلا اون نهایت خودخواهی و نادانی، بنابراین اون اصلا جایی نداره. و به همین جد است که حتی من یه قاعده دیگه دارم عزیز، یه قاعده دیگه دارم، مثلا 10 به 1 یا 10 به 1 یعنی چی؟ یعنی من فقط وقتی حاضرم به نفع شما رنج بکشم یه واحد که ببینم برای شما 10 واحد لذت داره. بنابراین میگم معذرم یه واحد رنج ببرم به خاطر 10 واحد لذت تو، ولی در مقابل یه واحد رنج واحد لذت همیشه رنج که برنده است. من از یه چیزی بدم میاد، شما از یه چیزی خوشتون میاد، تقریبا مساوی. شما بر مبنای اون چی که من بدم میاد عمل میکنید، چون ما همیشه میتونیم رنج رو نه ببریم نه به دیگری بدیم و میتونیم یه کار دیگه ای بکنیم که هر دو تا ازش لذت ببریم. بنابراین تو اون گونه موارد روشن. این که شما هی لغت توجه رو به کار برید، برمیگرده به تعریف شما از توجه. یه زمانی از توجه یعنی که من نگاه کن، به همین سادگی ها. علتش هم این است که مرد دوربرش رو نگاه میکنه، زن میخواد یه مرد به اون نگاه کن. این هم میشه گفت یه مقداری جنبه زن و مردی داره، برای که اصولا بر اساس آنچه که طبیعت مرده که شکارچیه، شکارچی دوربر خودش نگاه میکنه، شکار چشمش رو دوخته به شکارچی. به همجاست که شما وقتی دوتا نور میدازی تو چشمه یا آهوب میمونه، در حالی که شما با نورتون آمدید او رو ببینید. یه تفاوت های اینجا هست. بعد وقتی که انتظار داریم یه کارایی بکنه، اون دیگه اون وقت درست نیست. اون بعدن به اینجا میرسیم که در یه رابطه من دارم یه چیزی از دست میدم به عنوان یه دختر، تو به عنوان پسر داری یه چیز به دست میاری، خب روش یه چیزی بزو برابر میشه. این دقیقاً همون چیزیه که تو رابطه جنسیه. یعنی من به اندازه‌ای که تو از رابطه جنسی و بودن با من هستی، من از تو و بودن با تو رابطه جنسی با تو لذت نمیبرم، پس خب حالا یه گلی، یه هدیه‌ای، یه چیزی، و این شده که اصلا شده پروستیتوشن و روسبیگری از توش. برای که اساس تفکر این بوده که مرد از یه رابطه لذت میبره و زن نمیبره، یا به اون اندازه نمیبره یا اصلا نمیبره، و در نتیجه باید یه چیزی در جهت جبرانش بده. و علتش هم برمیگره به طبیعت از یه طرف مردی که به دلیل قدرت در طول تاریخ خودش رو به زن تحمیل میکرده، از جانب دیگه در رابطه جنسی مرد با خارج از خودش که نداره، با زن در ارتباط، زن باید کسی رو به درون بدن خودش راه بده. و به همجاست که قاعده برابری رو طبیعت به صورت بیرحمانه، حتی به نظر من بیشرمانهی به هم زده، و بنابراین شرایطی به وجود آورده که مردی که در رابطه جنسی در حقیقت به یک اعتبار در خطری نیست، بگذاریم تازه از قدرت بدنیش، و دوم زنی که خودش به خودش دسترسی نداره، حالا باید یه مردی بده که به بدنش و به درون بدنش دسترسی پیدا کنه یا راه پیدا کنه، اصلا یه چیز عجیب و غریبی است. اینا زمینه رو فراهم میکنه و چیزای دیگه که برمیگره به زمینه فرهنگی و ماجرای حاملگی و تولد فرزند و برهم ریختن بدن به دلیل حاملگی و تولد کودک و گرفتاری در جهت شیر دادن بچه‌ای که اگر بهش نرسیم میمیره، همه اینا شرایطی به وجود آورده که یه مقدار تفاوتهایی رو هم از نظر درونی، حالا ژنتیک بگذارید، دی‌ان‌ای بذارید، هرچی بذارید، میان زن و مرد وجود داره که در موارد ظریف و دقیق و خاصش جای نقش خودشو داره، طوری که زنها حامله میشن مردان نمیشن. ولی وقتی میرسیم به حسمون، به احساسمون، به عقلمون، به کارمون، به درسمون، اون موقع تفاوت ها خیلی کمتر میشه. تازه اگرم هست امتیاز با خانم هست نه با آخایم، اونجا ما کارمون خرابه. ما همچه عرض کردم دو تا امتیاز جدی داریم ما مردان، یکی وزن، یکی پشمه. غیر از وزن و پشم برتری دیگه ای در جای دیگه نیست، و همچه هست که بهتره به برابری ایمان بیاوریم، چون صلاحمونه و نابرابری کار دستون. ولی طبیعت وقتی میرسه به رابطه جنسی، یه مردی رو به وجود میاره که به دلیل توانایی بدنی در شرایطی که اون بدن رو میتونه استفاده کنه و نیروش رو استفاده کنه و پیامدی نداره یا خیلی کم داره یا احتمالی عمل کنه. به همجاست شما اگر به 1000 تا تجاوز نگاه کنید، احتمال 995 تاش مرد است به زن، 5 تاش ممکنه زن به مرد باشه. و دوم این که تو رابطه جنسی فرضی است که مردا دارن که ما یه چیزی به دست میاریم، بدتر از اون این فرضی است که زنا دارن که ما یه چیزی رو از دست میدیم. اینجاست که اون ذهنیت هم وارد صحنه میشه که تا حدودی هم واقعی است، به دلایل همون حاملگی و به دلیل ماجرای اون به هر حال ضعف بدنی. و به همین جاست که وقتی شما به حیوانات نگاه میکنید، حیوانات وقتی وزنشون نزدیک همه، نر و مادهشون شبیه همه، ولی وقتی رابطه نسبت وزن بدنی مثل بابام ها نر به ماده خیلی زیاده، بعضی از اینا 30 تا 40 تا ماده دوربر خودشون دارن و بقیه بابون ها باید منتظر بشن تا این بمیره بتونن اون ماده ها رو تصاحب کنن. و این همون نظام چند زنی است در طول تاریخ بوده. تعداد زن و مرد تقریبا برابری، ولی در طول تاریخ همیشه نظام چندزنی و نظام چندشویی که نداشتیم، حرفاشو گفتن، ولی تقریبا هیچ دلیلی برای بودنش نیست که زن چند تا شوهر کنه. به همین جهت است که ماجرا ماجرای مالکیت و کنترل عزیز، و این چیزی است. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، وقتتون
خوشم اومد. خدا نگهدار. شنگرنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس‌آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 31 سالم هست و در واقع با همسرم که 29 سالش هست یه مشکلی داشتم، خواستم با تون مطرح بکنم.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
بله، یک سال است ازدواج کردیم و
بله که ببخشید، از هر جای که هستید چه مدتی هست اونجا هستید، چی خوندید، چه میکنید هر دو؟
ما ساکن انگلیس هستیم و تازگی موف کردیم، نزدیک یه ماه قبلش اروپا بودیم. من دکترای مهندسی مکانیک خوندم و خانومم فوق لیسانس مهندسی شیمی.
که هر دو چه مدتی اروپایید عزیز؟
به طور متوسط جفتمون تقریبا 6-7 سال.
چه مدتی همدیگر رو میشناختید قبل از اینکه ازدواج کنید؟
ما 8 ماه نامزد بودیم و قبل نامزدی هم 3 ماه آشنا شدیم با هم.
بسیار خوب. الان یک ماه آمدید به انگلستان.
بعد
خب چه خبر است بین هر دو؟ هر دو موافق بودید با این مهاجرت یا هر چه؟
بله، هر دو تا هم موافق بودیم.
حالا خب پاید چه خبر است بین شما؟
بله آقای دکتر، من دیویدی های خشم و عصبانیت شما هم تقریبا دو بار گوش دادم و مسئله من اینه که من سر مسائلی که خودم هم باشون مشکل دارم که خیلی هم بعضی وقت مسئله حاشیه‌ای هستن خشمگین میشم و عصبانیتم رو به صورت حرفایی در میارم که خیلی تند نیست اما تحقیر کننده است. همسرم بابت این مسئله خیلی ناراحت هستن. به عنوان مثال همین دیروز من داشتم رانندگی میکردم، ازشون خواستم که جی پی اس ماشین روشن بکنن و ایشون به درستی این کار کردم، ولی من ماشین رو زدم کنار، گفتم که من اصلا نمیتونم به تو اعتماد بکنم، خودم دوباره زدم و بعدش متوجه شدم که من به اشتباه فکر میکردم که ایشون اشتباه زدم و خب درست زده بودم.
شما
بعد این مسئله
خب دفعه دیگه که میرید یه تفنگ با خودتون ببرید، وقتی همسرتون اون اشتباه رو کرد دو تا گلوله به مغز و قلب ایشون شلیک کنید. اصلا حالا اشتباه کرد مگر این یک گرفتاری و گناه بزرگی عزیز؟
نه، من فکر میکنم اون دو تا گلوله رو دفعه بعد به خودم بزنم، چون تا حالا نشده که من بعد این که این رفتار رو میکنم پشیمون نشم و در 90% مواقعشون هیچ اشتباهی هم نکرده بودن.
خب حالا برگردیم به گفتگویی که شما توی سی دی یا دیویدی ها دارید. اول اینکه آیا تو خانواده بزرگ شدید که یکی از اعضای مهم خانواده اینچنین عصبانی بودن؟
بله من پدرم به شدت عصبانی.
بنابراین شما یا ارثی منتقل شده یا ایدنتیفای کردید خودتون با پدر در اون لحظه که عصبانی میشید شما نیستید و پدری. دوم شما تو همون سی دی ها متوجه شدید که یه چیزی به اسم چاه روانیه که برخی از ما درباره بعضی از موضوعها مثل کسی که در راه میره یا میفته روی یه چاهی که مثلا روشو فقط کمی با چیزی پوشوندن ولی هر کی پا بذاره به دلیل سنگینی وزن میره تا ته میره به ته. خب این چیزیست که باید روش یعنی کار بکنید و بعدم به هر حال همونطور که اونجا باز شنیدی آدم خشمگین میشه ولی عصبانیت که رفتاره یه انتخاب و تصمیمه. بعدم باز همونجا میدونید که عصبانیت رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه. بنابراین خب این کاریست که شما باید بدونید. بعدم در ارتباط با همسرتون الان ممکنه نوع اتفاقات فرق بکنه ولی در ارتباط با دیگران میتونه موجب حتی مرگ شما بشه برای که دیگران که تحمل عصبانیت این چنین تند و شدید شما رو ندارن. اگر با اونا هم دارید یا اینکه فقط این متوجه همسرتونه؟
فقط متوجه همسرمه. من اصلا حتی سر کارم هم بعضی وقتا این اتفاق برام میفته خیلی کم شاید سالی یه بار.
خب آخه ماجرا این است که رابطه شما با مادرتون چطور بوده؟
خیلی بعد از این لحاظ که یعنی رابطه‌مون اصلا صمیمی نبوده.
خب بنابراین شما در حقیقت همسرتون رو به جای مادرتون گرفتید و تمام خشم و تنفر احتمالاً کودکی رو که عادیه رو دارید روی ایشون می‌ریزید. از این ماجرا خیلی جدیه یعنی. و بعدم ببینید همونطور که اونجا من توضیح دارم که مسئله مهمی زمینه ارثی ماجرا سبب میشه که شما با یک تغییر کوچکی یه نوع تعادلی در شما به هم می‌ریزه. قسمت‌هایی از مغز شما که باید شما رو راهنما و کمک باشن مثل توی تاریکی یه شب یه دفعه چراغای اتومبیلتون در یه جاده پرپیچ و خم خاموش میشه و بنابراین شما هم که به دلیل آنچه که هستید رانندگی رو دان بیدید یا زود با یک مشکل و تصادف بزرگ روبرو میشه و به همین جهت هست که قرار یه مقداری رو خودتون کار کنید و چون عصبانیت انتخاب شماست میتونید اون انتخاب رو نکنید عزیز. یعنی همطور که عرض کردم ما میتونیم خشمگین بشیم، نمیخوام وارد همون بحثایی بشم که شما شنیدید، بیشتر به خاطر در حقیقت انتظار و توقعی که دارید از خودتون و طبیعت و دیگران، ولی این ماجرا موضوع بسیار جدی است و این اداره کردن خشم مهمه. البته اگر این مدار شما کار روان درمانی انجام بدید بیشتر معلوم میشه که از کجا میاد، نه به خاطر اینکه از کجا اومدنش خیلی مهمه، از کجا اومدنش طریقه برخورد و حلش رو ساده تر میکنه و این موضوعش باید جدی بگیرید ولی دیر یا زود گریبانتونو میگیره. اگر برمیگرده به یک گروه خاصی، فرد خاصی، اون برمیگرده به تجربه ویژه‌ای که شما مثلا در محیط خانه داشتید و مثلا فرض کنید خشم شما از مادرتون اگه تازه مرتبط نباشه به رفتار خودشون با شما برمیگره به اینکه این چگونه پدری بوده که تو انتخاب کردی که این گونه پسرای ما ایرانی یا پدر ما رو در بیاره. دوم برمیگرده به نقش مثلا منفعل او در حوادث و اتفاقات و یا احتمالاً بعد از اینکه پدر به شما کارش رو میزده او هم در نمک پاشی به دلیل آنچه که بوده حتی خشم و تنفر بیشتری رو در شما به وجود میورده و بعدم این حالت سنگین و شدید شما تنها با خودش حتما استراب رو و بعدن به دنبال اون بعد از مدتی افسردگی رو میاره. یعنی شما رو از پا میندازه در حالی که توانایی هوشی عقلی شما به ویژه از جهت کار خودتون بهتون نشون میده که شما میتونید از زندان فرهنگ و تاریخ و جامعه و کودکی و گذشته و ارث و اینا خودتون آزاد کنین. شما قرار نیست زندانی این زندان ها بمونید عزیز.
آیده تو ببخشید، یه مسئله من از کودکی داشتم با مادرم، اونم این بود که من موقعی که یه مسئله رو مطرح میکردم با بی‌تفاوتی روبروی میشدم. حتی مثلا یه داستانی برام خیلی جالب بود میخواستم بگم، وقتی میدیدم وسطش مثلا گوش نمیدن یا حواسشون جای دیگه است من خیلی ناراحت میشدم و دقیقا همین مسئله رو وقتی با همسرم مشکل پیدا میکنم یه داستانی خاطری تعریف میکنم ایشون خیلی توجه نمیکنن، اصلا انگار دست خودم نیست، یهو اصلا قاطی میکنم، میگم چون که اصلا گوش نمیدید تو که
نه نه مسئله ایشون نیست نازم، شما برمیگردید به گذشته، یعنی شما یه مرتبه تبدیل شید به یه پسر کوچولو 3 4 ساله که تمام موضوع زندگیش توجه یا اتنشن. یعنی ببینید کودک حتی اگر شما بهش نگاه کنید آروم میگیره. من یکی از بچه ها مثلا از آب اولش به دلیل که رفت مثلا نیمه غرق شده بود میترسید، خاطرم از وقتی با هم رفتیم تو استخ من فرق گفتم به چشمای من نگاه کن آروم گرفت. یعنی معناش این من نمیخواستم او به من نگاه کنه، من خواستم او بدونه که من دارم بهش نگاه کنم، پس هیچ خطری او رو تهدید نمیکنه. بنابراین کودک از نظر علمی به دو چیز احتیاج داره، توجه و بعدن محبت. این توجه و محبتی بره به دو چیز میرسه، آرامش و امنیت. روزی که آدم به آرامش و امنیت نرسه، مکانیزمی که در کودکی به راحتی به دلیل تنفری که به وجود میاره ایجاد میشه خشمه، و به دلیل این که کودک خشم رو نمیتونه اداره کنه تبدیل میشه به عصبانیت، و بنابراین شما یک مرتبه از 30 سالگی میشید 3 ساله عزیز. حالا اشکال کار کجاست؟ باز یه جای دیگه اگر باز با من آشنا باشید، اینی که مطالعات علمی نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینی که او بدترین احتمالاً، حالا میتونه صفاتهای مختلف باشه، بدترین صفت پدر یا مادر ما رو داره، جنسیت هم مهم نیست. خب ای بسا همسر شما هم یه تیپیست که به دلایلی اون توجهی رو که شما انتظار دارید به شما نمیکنه، و این همون دلیلی بوده که شما حتی باشه ازدواج کرد. من تعجب آور اینه، اونم نه به صورت آگاه، کاملا ناآگاه، و ای بسا ویژگی های دیگری داره که این نوع شباهتی ایشون از نظر صفات به مادر یا پدر پیدا میکرده، و میدونی اون بزرگترین عامل انتخاب همسره. دلایلش هم از نظر علمی میدونیم چیه، به همین جهت است که ایشون هم باید هشدار داشته باشه، ایشون هم باید بدونه که ایشون تو خونه ننشسته جلو تلویزیون، ایشون پشت فرمونی است که داره در یه جاده شلوغ یا در یه خیابان شلوغ رانندگی میکنه، حواسش باید باشه به رانندگی، معنای دیگه شون که باید حواسش به شما باشه.
یعنی ایشون اینو شما به عنوان توصیه
100% ایشون شما قراره بدونید که از کجا میاد، ایشون باید بدونه، شما وقتی حرف میزنید ایشون باید فکر کنه گویی که یه آدمی در یه شرایط سنگینی داره حرف میزنه و خطرناکی که باید کوشش کرد نه تنها شنیدش باید خوب فهمیدش، و اگر ایشون هم این نقشش ایفا کنه است، بنابراین وقتی ایشون نقشش ایفا نمی‌کنه توی این مورد، ولی موردی که درباره اون چیزی که ایشون اشتباه کردن باز به خاطر اینکه حرف شما این است که به حرف من گوش نداد و یا به گونه ای که من میخوام عمل کنه عمل نکرد.
دقیقاً اون دکتر به خاطر اینکه مثلا این مسئله جی پی اس من چون قبلا برایشون توضیح داده بودم دو سه بار، فکر میکردم که چون اصلا این دو سه بارم گوش ندادن الان هم همون اشتباه رو کردم که من قبلا گفته بودم.
نه برای شما ماجرا این که کسی بهتون توجه نکنه موضوع مهمی عزیز. ببینید ما با این اصلا هر شرایط روانی ما که در مغز ما کاشته میشه به خاطر تکرار مقدار حوادث دیگه، همینه که فارسی بلد این زبونهای دیگه بلد نیستیم، چون لغت تکرار شده لغتهای دیگه اصلا نیومده یا تکرار نشده، به همین سادگی. مغز انسانی میدونیم چجوری کار میکنه، در هر ثانیه پیام میده که میگیره هزار بار اون رو تق 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 روی یه نقطه سلولی ما میکوبه، و روزی که یه چنین کاری رو میکنه شما موضوع مهمتون تو زندگی گرفتن توجهه، و با اینکه توجه رو از دست بدید به هم میریزید. حتی یه دلیل این که شما یه توانایی های علمی دارید به خاطر توانایی شما در توجه و تمرکزه، و در نتیجه این رو به عنوان یه چیزی که خوب و درسته میدانید. بعدم شما این رو در کودکی، البته من روز جایگاه شما رو نمیدونم، در کودکی این رو مبنای قرار میدید که منو دوست دارن یا ندارن. اصلا
پس
حالا اون که زمینه افسردگی رو به وجود میکنه بیاره. ببینید عزیز، کودک چرا مثلا میگه اینو میخوام اونو میخوام اونو میخوام، بیشتر اوقات اونو نمیخواد، میخواد ببینه چقدر توجه شما داره و کنترل روی شما داره و میتونه رو شما اثر بذاره. همینجاست که وقتی گفت اینو میخوام بهش بدید میذاره کنار، یه چیز دیگه میخواد یا هیچی فعلا نمیخواد، او فقط میخواد امتحان کنه شما رو. درست مثل اینکه شما یه کسی که خوابه میگی خوابی یا بیداری، خوابی خوابی، وای جواب نده شما فرض بر این میگیرید که خوابه دیگه، اصلا سوالی است که ظاهرا احمقانه است، برای که خوابه که خوابه، ولی به شما پیغام میده که خوابه، پس بنابراین سوال شما رو نمیفهمه، جواب شما رو هم نمیده. همینجاست که ما در کودکی به دنبال یه چیزای دائمی هستیم وقتی آسیب میبینیم، و شما مسئله توجه و تمرکز مسئله اصلیتونه، ولی خشم و عصبانیت مسئولیتش با شماست. ایشون قراره شما رو کمک کنن، و با کمک کردن معناش این است که وقتی شما شروع کنید به حرف زدن یا وارد میشید برای یه مدتی دنبال شما باشن، نه اینکه به کار خودشون مشغول شن. شما از در میاد تویشون قرار نیست حواسش به تلویزیون باشه. اگه میتونه متوقفش کنه، با شما صحبتشو بکنه، اینقدر که شما خاطرتون آسوده بشه که شما رو دیده براش مهمی، از اومدن شما خوشحاله، در یه کارهای برای این چیزی که شما دوست دارید یا قرار انجام بشه و با هم انجام بشه من انجام میدید، تو آروم بگید. در حالی که اگه شما بیاد بگید سلام سلام، حالی حواسش به تلویزیونه، شما ده دفعه این که تکرار بشه میگه خونم نیومدم نیومدم، بود و نبودم مثل که مهم نیست، منم اهمیتی بهش نمیدم.
بعد بعد از دفعه یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، این که خیلی چیزا که خیلی ها رو عصبانی و در واقع عصبانی نخستین میکنه رو من هیچ تأثیری نمیذاره. مثلا موقعی که مثلا بازار اقتصادی خیلی قوی نبودین، گوشیشون از دستش افتاد و شکست و من اصلا هیچ انگار هیچی نشده و واقعا از ته دلم هیچ اتفاقی برام نیفتاد. یا حتی سر کار موقعی که فجایعی اتفاق میفتاد که همه دیگه مثلا خیلی ناراحت بودن، من اصلا خیلی ریلکس برخورد میکردم، ولی بعضی وقتا با این رفتارهای نادرست خودم خیلی از خودم هم دلخور میشم که چرا به خاطر یه همچین مسئله کوچیکی من این رفتار زشت رو از خودم
نه. ببینید عزیز، دو تا نکته. اول اینکه شما وقتی چاه روان داری، چاه روانی میتونه فقط موضوع خانواده باشه، میتونه موضوع مذهب باشه، میتونه موضوع این باشه که به فهم و شعور شما کسی حرف میزنه، میتونه موضوع مسئله جنسی باشه. بنابراین چاه ما به دلیل خاصی دوربر ما کنده شد، این شماره یک. دوم این که شما نباید رو دستگاه اتوماتیک بذارید خودتون رو. ببینید شما وقتی که اتومبیلتون کروز کنترل داره، میذارتش روی سرعت فرض کنید 80 کیلومتر، اون داره سرعت 80 میره، حتی بهش گاز بدید میره بالا، ولی ولش که بکنید از اون 90 که رفته میاد پایین و 80 میمونه. به همین سادگی. علت چه این است که شما با دستگاه اتوماتیک کار میکنید. خطر یادمی مثل شما اینه که در بسیاری از موارد ظاهرا غیر مهم ولی واقعا مهم مثل رابطه با همسرتون رو دستگاه اتوماتیک نذارید، چون رو دستگاه اتوماتیک وقتی ایشون به شما توجه نکنه شما عصبانی میشید و تنبیهش میکنید و خودتون هم تنبیه میکنید، ولی که به این نتیجه میرسید من بدم، تو هم بدی، منم برات مهم نیستم. به همین جد است که این همین ایشون که من ازشون خواستم به مجردی که شما میارید یا حرف میزنید، ایشون باید فکر کنه موضوع خیلی خیلی مهمه و به یک اعتبار چشم از شما بر نداره و به شما پاسخ بده، حتی مطمئنتون کنه که شما رو شنیده، که مثلا پس این دوست دیگه همچی حرف بدی زد و تو رو ناراحت کرد، خیلی متاسفم. نه اینکه فقط شما رو بشنوه، ولی شما هم قرار رو دستگاه اتوماتیک خودتون نگذارید، چون شما اگر خودتون رو دستگاه اتوماتیکتون نذارید بعد از این مدتی دستگاه اتوماتیک شما عوض میشه، یعنی از سرعت 60 میره به 70 یا میاد به 50، دیگه مشکل پیدا نمی‌کنی، برای که کروز شما میره اونجا. ما یه قسمت اتوماتیک داریم عزیز، مثل وقتی پشت فرمون نشستی، بعد از این مدت شما رانندگی میدرست قسمت ناآگاه و اتوماتیکتون دیگه، شما بدون که حواستون به جاده باشه، اصلا ماشینی هست نیست، میبینید درست رانندگی میکنید. دوربینایی که گذاشتن نشون میده که راننده ها در شرایط ناآگاه بسیارشون خیلی بهتر و مطمئن‌تر رانندگی میکنن. تازه اگر اتومبیل دنده‌ای باشه دنده‌اش هم عوض میکنن، پیچ و فرمون باشه این کارو میکنن، علامت هم میزنن، اما اینا رو در مغز خودشون ضبط نمیکنن، چون دارن حرف میزنن یا دارن رادیو رو میشنون یا اصلا توی فکری هستن. ای بسا 5 کیلومتر یا 10 کیلومتر هم از خروجی که میخواستن برن بیرون توی شاهراه یا فریوی که بودن دور شدن، برای که حواسشون به رانندگیشونه. درست مثل وقتی من شما می نویسیم، مثل دوران سال اول کودکی که نمیستیم با با نان یا مامان، من شما می نویسیم بدون که توجه داشت باشیم. حتی بسیاری از آدم ها پیانو که می زنن به شاسیانش توجه نمی کنن، بسیاری از آدم هایی که صبح تا غروب دارن با این تلفن ها یا فرض کنید هر نوع کیبوردی کار می کنن که به اونا نگاه نمی کنن، دقیقا می دونن هر چیزی کجاست، اون رو دستگاه اتوماتیک می زنن. شما نباید برید رو اتوماتیک، ایشون نباید برید رو اتوماتیک، برای که شما اتوماتیکتون خرابه. شما باید ماشین رو در کروز کنترلش نگذارید، نه شما نه ایشون. این کار بسیار میتونه کمک کنه. حالا اگر هنوز مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خدا حافظ.
من رو
روی خط خواهش کنم، روی خط باشی. شنگان اجمن با ما باشی.
MBA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه از چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بغدی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008.
دیگر چین بگم؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اواتی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیت کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
جانم.
آقای دکتر یه مشکل دیگه هم که ما داشتیم میخواستیم با تو صحبت کنیم در رابطه با رابطه جنسیمونه، که چون شما میپرسین همیشه خوب متوسط یا بد، مال ما متوسط رو به بده. استارت خیلی بدی داشتیم بخاطر اینکه ایشون مشکل درد داشتن و تجربه نداشتن قبلش، در صورتی که من داشتم و انتظاراتم خیلی زیاد بود و این رابطه الان بعد حدود یک سال همچنان همیشه مشکل داره، بالا پایین میشه خیلی، مخصوصا از سمت من. خیلی دفعات کمی بوده که من خیلی تجربه خوبی داشته باشم و از نظر فیزیکی هیچ مشکلی ندارم، فقط تمایلاتم خیلی نسبت بهشون کمه از نظر جنسی.
نه نه نه، اینجا ما مسئله داریم عزیزم، برای اینکه ببینید این درست مثل اینه که من برگردم بگم که من میخوام با دوستم برم سفر، بعد من میشتم پشت فرمون میرم، اون هنوز پایینه، کمی دنبال ماشین میدوه، بعد میاد برسه ماشین، من فکر کنم خیلی صبر کردم دیگه بهتره برم، باز میرم. اصلا این کسی معنی نداره برای دو تا آدم تحصیل کرده. شما درگیر ارتباطی هستید که باید همخوانی و همکاریتون رو داشته باشید. اگر مسئله و مشکلی هست مال کسی نیست، مال رابطه هست، مربوط به هر دوه. اگر چیزیست که در حوزه فهم و درک و آگاهی شماست که میشه براش کاری کرد میکنید، در غیر این صورت باید از آدمای حرفه‌ای تو این زمینه کمک بگیرید، برای این که اگر یه اصولی رعایت نشه میتونه تأثیرات بد و منفی سنگین و سختی رو روی شما و رابطتون بگذاره. به گونه‌ای که شما به من میگید مجبورم بگم، برای که ضربه رو به شما بزنم، دو تا آدم بی سواد در 700 سال قبل در یک دهی در کویر. این حرفا چیه؟ که من انتظار اصلا بی خود، اصلا شما حق انتظار نداری. روزی شما انتظار دارید که اون آدم بدونه و بتونه. وقتی به گفته شما نمیدونه نمیتونه به دلیل مشکلاتی که هست که شما نمیتونید انتظار داشته باشید مثل که من یه صندلی بردارم بگم من نمیتونم چرا تو خوشمزه نیستی من بخورم واقعا صندلی که برای خوردن نیست. یعنی ببینید نوعی که شما مطلب رو ارائه کردید اگر به شما بگم یه کسی این متن رو مینوشت به من میداد میگم میگفتم مال کدام قرنه؟ هفتم، دهم، دوازدهم؟ برای که از کجا شما یه همچین متنی دارید که از جانب اونا نوشته؟ چون نباید آدم باسوادی باشه که خودش نوشته باشه. یعنی بعدم مخصوصا به گونه ای که شما مطرحش کردی اولا بسیاری از افراد به ویژه خانوما هستن که موضوع مسائلی دارن که به راحتی میتونه حل بشه با یه مقدار آگاهی. برخی از اوقات احتیاج به کمک پزشکیه، بعضی از اوقات احتیاج به یک راهنمایی روانیه و به همین جهته که یه چیزی که میتونه خوب یا برخی از اوقات بین دو نفر بهترین باشه به راحتی میتونه بدترین بدترین ها بشه عزیز. و این چیزی نیست که شما با کمدانی یا بی‌اعتنایی یا فقط با اینکه باید چنین باشه یا انتظار چنانه یا بقیه این گونن بخواید با موضوع برخورد کنید. یعنی این درست مثل این است که شما اومدید سوار اتومبیل بشید متوجه میشید کلید این اتومبیل رو کلید مال اتومبیل دیگره. خب چیکار شما بکنید؟ اصلا این که این چرا ماشین نمیره، این چرا کلید درست نیست، بلکه مال این ماشین نیست. یعنی واقعا تعجب کردم. یعنی این خیلی خیلی نمیخوام حرف بعد بزنم، برحال من دو تا تعبیر بد دارم نمیخوام بگم، ولی میگم کمدانی و خودخواهیه از جانب هر دویشون. یعنی اصلا جایی نداره عزیز. آره
دکتر شما تو این زمینه مطلبی داریم ما گوش بدیم؟
نه من آخر کار ببینید عزیز یه بحثای پراکنده الانم یادم نمیاد کجا حتما هست در یه رعایتی، ولی اینا موضوعیست که یک حداقلش با دونست تو به یه مراجعه شما با یک کسی که روانشناس دوتایی تشریف ببرید یا اگر فرض کنید قرار بود ما با هم یه گفتگوی داشته باشیم برای دوتایی برید حرف بزنید توی یک یا دو جلسه بیش از 90% این موضوع رو میشه تمومش کرد و اون 10% که نمیشه یک کاری داره که با توجه به نوع موضوع و مسئله در 9% باقی مانده از اون 10% ظرف مدت کوتاهی حل میشه. علت چه این است که سیستمی که برای این کار فراهم آمده طی میلیون ها سال تمام از طریق کوشش و خطا راه بهتر خودش رو برگزیده و فقط در زمانی که مانعی هست ما مشکلی داریم. درست بس که آدم ها راه میرن، ولی اگر یک کسی راه نمیره به خاطر یه آسیبیست، حالا یا ارثیه یا بعدن در محیط اتفاق افتاده و دقیقا هم میدونیم چیه و احتمالا برش کاری میشه که نکرد اون قصه دیگریست، ولی این شامل حال 1% میشه. 99% به قول معروف چشم را دیدن نباید آموخت، گوش را شنیدن نباید آموخت. چشم ها میبینن، گوش ها میشنون، احتیاج به آموزشی نداره. این موارد هم وقتی شما به تاریخ نگاه میکنید، در حیوانات نگاه میکنید، در انسان نگاه میکنید، در شرایط عادیش تقریبا آموزش احتیاج نداره. به همجاز که شما در واکنش های یه بچه یه سال دو ساله بدون که هیچی دیده باشه همین حال رو میبینید. این نشون میده طبیعت این رو به گونه در وجود انسان کاشته و گذاشته. این است که وقتی که یه چیزی درست نیست باید فهمید که نیست، این اتومبیل با این کلید راه روشن نمیشه، راه نمیفته چون کلید این اتومبیل تموم شد، باید بریم کلید دیگه ای رو بیاریم، حرکت میکنیم میره و تمام. این است که من فکر کنم شما حتما یه قراری بذارید عزیز، قبل از هر چیزی یه خانم یا یه آقای روانشناسی رو پیدا کنید با هم هم برید یه توضیح بدید برای که موضوع اونجا مطرحه، یا یه روانپزشکی رو یا حتی برخی از اوقات یه پزشکی رو، هر کدوم با سرعت دم دستتونه، برای که بسیاری از این موارد شناخته شده است. حتی ما 11 یا 13 تا مشکل جنسی که داریم دقیقاً اینا رو میشناسیم. شما حتی بعد از 5 دقیقه که توصیفش بکنید اصلا نام براش دارن، تعریف براش دارن. اون وقت شما حتی متوجه میشید خیلی خب مشکل همسرتون یا خودتون که البته بیشتر الان به نظر میرسه همسرتون هست از نظر فیزیکی و بدنی اینه و راهش چی هست. شما هم نگاهتون رو من به دلیل آنگونه که مسئله رو مطرح کردید باش راحت نبودم و نیستم که فکر کنم این قرار نیست اینجوری مطرح بشه.
من آقای دکتر یه مسئله که من خودم دارم که همسرم موافق هستم با این مسئله اینه که من سرعت کار برام انگار خیلی مهمه، یعنی علاقه به طول کشیدن این مسئله ندارم، انگار میخوام یه راست برم سر اصل مسئله و پایانه.
خب این میدونی یه اشتباه اشکال بزرگی عزیز، به خاطر این هست که ما مثل این مونه که آدم بخواد فقط یه لباس بپوشه، پارچه بپوشه دور خودش تا اینکه بیاد لباس درست کنه. آدم به جایی که غذای مختلف درست بکنه، همون مواد خام رو یا اگر خامش خوردنی نیست همه رو با هم بریزه بپزه ببلعه. یعنی این تمام مسئله انسان در یک گرایشی است به زیبا پسندی و زیبایی خواهی، همه اینا برمیگرده به یه موضوعی که فرض کنین رابطه جنسی از نظر نیاز در کجاست. شما وقتی به مراحل چندگانه که من هشتگانه میدونم نیاز نگاه میکنین، نیاز شماره یک نیاز فیزیکی و مادیه، ما به آب، غذا، خواب احتیاج داریم، همینجا نیاز جنسی خوابیده. بنابراین این یه نیازیست که تعادل باره بیوشیمی بدن رو، الکتریکی بدن رو، مغناطیسی بدن رو برقرار میکنه، ضروری و لازم هم است. همطور که اگه غذا نخورید و آب نخورید دچار اشکال میشید، نداشتن رابطه جنسی هم در چارچوبی که میشناسیم مسئله آفرینه. نیاز شماره دو مسئله امنیت و آرامش، یعنی موضوع امنیت و آرامش مسئله است که تو مغز انسان کار گرفته شده، بنابراین ماجرای استراب به عنوان یه پدیده درون سیستمی در مغز جا داره. نیاز شماره سوم عشق و تعلقه، این محبت است و عشق است و ارتباط است و بیلانگینگ. اینجا باز دو مرتبه رابطه جنسی نشسته که بار احساسی عاطفی داره. حالا تفاوتی که وجود داره اینه که مرد به دلیل ماهیت رابطه جنسی که در ارتباط با خارج از خودشه و زن به خاطر اینکه مرد رو باید به درون خودش راه بده و به خاطر خطری که مثل حاملگی و مواردی از این قبیله، به ویژه وقتی قدرت بدنی مرد رو به طور کلی در طول تاریخ و همکنون میبینیم، تبدیل میشه به اینکه زن وقتی درگیر رابطه جنسی میشه که نیاز شماره دو برآورده شده باشه، یعنی به یه امنیت و آرامش برسه. بنابراین دلیلی که یک زن به یک مرد راه میده حتی بیش از اونی که او را بخواد، احساس امنیت و آرامشه در ارتباط با او، که از جانب این مرد خطری متوجه من نیست، آسیبی به من نمیرسه، بنابراین در احساس رو باز میکنه. حالا با حسی که از نیاز شماره یک میاد و با احساسی که از نیاز شماره دو میاد، برش موضوع رابطه تبدیل میشه به یه جنبه حسی احساسی. این حسی احساسی با جنبه اول نیاز شماره یک که مکانیکیه، که مرد باش راحت و آسوده است، متفاوته. بنابراین مردان همونطور که شما گفتید نه به دلیل مسئله عجله، رابطه جنسی رو میتونن در حد مکانیکی و فیزیکیش ببینن و بنابراین یک اتفاق و همین، یعنی یه غذا خوردن، بلعیدن، یه پوشیدن، یه لباس، یه درست کردن، یه سرپناه، یه آلونک. در حالی که زن میگه یه خانه درست کنیم که زیبا باشه، یه غذا درست بکنیم با بوش، با رنگش، با بشقابش، بر چیدمانش جالب باشه، یه لباسی درست کنیم که هر تیکش ظرافتی، زیبایی رو، نوعی سلیقه رو، ذائقه رو نشون بده و جنبه ها و جلوه های درونی احساسی عاطفی من رو بیان بکنه. بنابراین وقتی شما با خانما روبرو میشید، به دلیل اینکه ماجرای امنیت رو به دلیل نوع رابطه جنسی که باید یه مرد رو به درون بدن خودشون راه بدن انتظار دارن، وارد مرحله سوم میشه. اینه که زنان بیشترشون ترجیحشون این است که در رابطه جنسی احساسی عاطفی باشه. برای مردان میتونه یه عمل مکانیکی باشه و به همین جهت که این تفاوت وجود داره. اون چیزی که مهم اینه که مردان باید بدونن این رابطه رو میشه به یه مرحله بالاتری رسون کرد و فروید اسمش رو والایش یا تسعید میذاره، که ما از یه مرحله غیر قابل قبولی به یه مرحله پذیرفته شده ببریم یا جایگزینش کنیم. و زنان باید یاد بگیرن که چون برای مرد جنبه فیزیکی و مکانیکی داره، نسبت به اون موضوع بی‌اعتنا نباشن، که همیشه باید این رابطه همه چیز درش باشه و نوع سالم کاملش در حقیقت بودن همه چیز درون، در حالی که این میتونه جنبه های متفاوت داشته باشه. حالا بر اساس آنچه که شما دارید به من میگید، شما تو شماره یک ماندی، درباره همسرتون هیچی نمیدونم، برای که بسا آسیب ایشون در شماره حتی یک یا در شماره دو هست که اصلا عامل شماره سه یا مرحله شماره سه رو حتی وارد زندگی ایشون میکنه یا نمیکنه. نتیجتا شما به رابطه جنسی عمل مکانیکیه. گفتم درست مثل این که شما بگید یه سرپناه یه چهاردیواری با درست میکنیم، توش میگیریم میشنیم کوچولو، یه متر دو متر در دو متر سه متر در سه متر، راحت هم بگیریم بخوابیم همینجا. خونه نمیخوایم، لباس نمیخوایم، یه پارچه دور خودمون میپیچیم، یه چیزی میپیچیم دور خودمون طوری که بوده در طول تاریخ، و غذا هم هرچی پیدا کردیم خام میخوریم، میریم دنبال یه خرگوش میگیریمش همونجا میخوریمش اگه میتونیم، اگه نه میندازیمش روی آتیش پخته که شد میخوریم همین جوری. آشغالاش هم خوردیم خوردیم. و شما همینجاست که حتی تفاوت غذا خوردن مردم رو به صورت یه آداب غذا خوردن با در حقیقت دندون زدن و بلعیدن میبینید. ولی اگر شما همون آدم بسیار مبادی آداب رو سه روز دو روز گرسنه نگهش دارید، مطمئن باشید تو لجنزار هم یه که رون افتاده باشه و هم داره دوربرش رو پاک میکنه، یا مثل پدر مادرهای ما که با یه فوت کردن همه چیز رو زد و فونی میکنن، زد و فونی میکنه و میخوره به همین سادگی. برای که یه جاییست که به عنوان یه نیاز فیزیکی شماره یک مطرح عزیز، به همین جاست که تو این چیزها باید یه مقدار بیشتر دانست. شما اگر لطف کنید یه مقدار توی اینترنت که همتون راحت هستید راجعه این موضوع بیشتر بیشتر بدونید تا خاطرتون آسوده بشه، به همدیگه آسیب نمیزنید. به همین جاست که من یه مطلبی همیشه عرض کردم، مشکلی که در ایران وجود داشت چی بود عزیز؟ مشکلی که در ایران وجود داشت با مرد منحرف و دختر نادان ما روبرو بودیم. به همجرد بود که شب عروسی ما یه مطالعه دانشگاه تهران قبل از انقلاب داشتیم، بدترین شب زندگی یا بدترین شب و روز زندگی بیشتر مردم بود. یعنی ازشون پرسید بدترین روز شب زندگیتون کجا بود، یا آمار نزدیک 19% معتقدن ازدواجشون بوده، به هم دخالت دیگران، هم به هم ریختگی، هم جنگ و جدالی که وجود داشت، ولی بدتر از اون ماجرای رابطه جنسی بود، مرد منحرف و دختر نادان و بی تجربه. نتیجه چی؟ یک فاجعه، یه ضربه سنگین. به همین جهت بود که در برخی از مناطق ایران چون زن میدونست که بر سرش اون شب چه جوری میاد، به همین جهت بود که میگفتن مادرها نیان، چون مادرها به دلیل قصه ای که از تجربه خودشون داشتن دخترشون رو که به هجله میفرستادن احساس بدی میکردن. این بود که یه جایی از مناطق ایران اصلا میگفتن ورود مادر زن به عروسی شگون نداره، این جنبه مثبت نداره، و نمیومدن، برای که تو خونه میش از گریهشو میکرد، به بهانه این که اون نرفته و نیست میگریست، ولی گریستنش به خاطر احساس بدی بود که راجع به دخترش رو، چون همین بلا به وسیله یه مرد منحرف وحشی و یه زن نادان گرفتار و اون هم با توجه به اون همه موانع عجیب و غریبی که در جامعه بود و باورها و اعتقادات سنگین مذهبی، یه زن اصلا آمادگی این کار رو نداشت و به همین جهت بود که ای بسا جرأت حتی نگاه کردن رو نمی داشت. و شما خیلی راحت میتونید این رو در تاریخ ارتباطات انسانی بدونیدش. و به همین جهت که من جا خوردم از آنچه که شما گفتید که دفعه من چرا باید برگردم به 700 سال قبل. نه، این موضوع رو جدی بگیرید عزیز. این موضوعی است که در حقیقت مثل این است که من یه بچه رو بهم بدن بگن بشو اون رو تمیزش کن، من یه جور تمیزش کنم که یا کورش کنم یا خفهش کنم، برای که میخوام خوب در تمیز بشه بعدم بگیرم بچلونمش. و اون وقتی که نتیجه ظاهرن خواستم او رو تمیز کنم ولی واقعا کشتنه. نه نه، موضوع جدی بگیرید، اولا این مسئله حل کنید، باید بهش آگاه باشید و حلش کنید، امیدوارم بعد از اون این مشکلات نباشه، اون وقت بعد از اون اگر حرفی داشتید بعد این موقع دیگه زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون. آره، من خواستم تشکر از تحلیل خیلی خوبتون رو هرای مازلو بکنم. من 3-4 سال پیش انقدر اینو گوش میدادم دیگه تا صبح خوابشو میدیدم، میخواستم حتی تو تز پی اچ دی من این چیز راجعش بنویسم. خیلی جالب بود، ولی من هیچ وقت نفهمیدم این لیول ها رو چجوری باید یکی پس از دیگری رفت. و خیلی ممنون میشم اگر بعدا وقت کردیم.
حتما، سپاس کنم. شنگان عزیز ارجمند، بعد از چند پیام توجه شما رو به مصاحبه خانم جالی بنجیان با شهردار بیورلی هیلز درباره اچ اچ یا لایحه اچ اچ جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازا چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه. موندم کدومو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به سوفی. هم من هم همسرم با بیمه سوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه سوفی
818-933-4-0 لایسنس نمبر 0F00747
تو زنگ بزن به سوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فرآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50% و 08.
شنوندگان ارجمند، با ادامه برنامه شهد و شکر در خدمت شما عزیزان هستیم. من ژله بنشویان و مهمان عزیزی داریم، آقای جان میریش، میر آف بیورلی هیلز یا شهردار بیورلی هیلز، که در مورد میجر اچ اچ قرار هست که با ایشون صحبت بکنیم و پوزیشنی که ایشون دارن گفتن نه به پروژه اچ اچ هست. Mr. Mirish, this is a pleasure to have you in our show, and thank you for being here.
Thank you so much, Juma.
So the battle over controversial Beverly Hilton project is getting seriously out of hand, and I know that your position is you've taken the position of saying no to Measure HH. Could you please explain it to our listeners?
Well,
how would about the process and that is involved, and also, why would you think that this is the wrong decision if we say yes to Measure HH?
Well, I think there are a number of reasons that the residents should reject this. I think the main one is the process. This is something that the California Supreme Court has described as a loophole, and I don't think that we should be using an initiative which effectively circumvents the process. We have a built-in process which sometimes seems laborious. Anytime you want to build something or you want to remodel, you have to go to the planning department, and if it's a big project, maybe to the planning commission and then to the council. But the process is meant to protect the residents and to protect the community as well. And by using this loophole, the Hilton is completely circumventing the process. So we do not have the kinds of studies and reports that we would normally have for a project of this magnitude. That alone is a reason to say no. Beyond that, they're talking about building a 375-foot skyscraper. That's something that is completely inappropriate for a city like Beverly Hills, which has a general plan that says commercial buildings should be no higher than 3 stories and 45 feet. It's, in fact, more than double the size of the current highest building in the city. And to give people who may not know what that means some perspective, it's 3 times the size of the Statue of Liberty. So this project might be appropriate in Century City itself, in the Wilshire Corridor, or in Manhattan, but it's not appropriate for Beverly Hills.
Mm-hmm. People who say yes to Measure HH, they claim that it's going to be more financially more beneficial to the city of Beverly Hills. And also they claim that in the next 30 years, it's going to bring $1 billion in revenues for the city of the Beverly Hills. What do you think of that?
So the $1 billion figure is something you may have read in a local newspaper. Mm-hmm. It's fiction. It's not true. And in fact, I don't believe that the Hilton themselves are making that inflated claim. In fact, I've seen one of the pieces of propaganda that the Hilton has circulated, which talks about $125 million, including $33 additional, and you mentioned that, million dollars mm-hmm. because of stacking the skyscrapers. The $33 million comes from a report that the city did called a 9212 report. It's a very limited report. It doesn't purport to be comprehensive, but it's indeed possible that the project, because it will increase the value to the developer so much, will increase property values there, and that will have a trickle-down effect to the city. But I have to tell you that $33 million over 30 years is nothing compared to what we should be getting if the developer would go through the normal process like everyone else. Let me give you an example. There is a adjacent project, literally right next to where the Hilton wants to build its skyscraper, that is being developed by a group called the Wanda Group, and it's called the One Beverly Hills Project. What they're looking to do is they're looking to convert a portion of an already entitled building from condominiums to hotels. And they are going through the entire process and doing things in a very kosher fashion. As part of that process, they have to renegotiate the development agreement they already made with the city. I and Council Member Lily Bossy were on an ad hoc negotiating committee, and we announced last week the results of the tentative development agreement. Now, it still needs to go through the process, and we still need to make the findings, and it still needs to be passed by the council. Mm-hmm. But we have been able to increase the benefit to the city over 30 years from $260 million to $820 million. So that's over $500 million. That will give you a sense of the kind of money we're leaving on the table by not being able to negotiate, because The Hilton developer is circumventing our process.
So if you want to compare these two projects, I mean, two buildings with 8 and 18 floors, and the other one is just a skyscraper with 26 floors, which one is going to be more beneficial to the city of Beverly Hills?
Well, in my opinion, the existing project is not a great one, or the entitled project is not a great one. I opposed it. But I think that it is certainly preferable to having a building which is 375 feet high. I think it is certainly preferable to reject this way of doing land use planning. And, you know, it's interesting because there have been L.A. Times, there was an article in the L.A. Times which also says that this could have a precedential effect. Mm-hmm. And unfortunately, part of the problem is that when you have developers who are trying to do land use entitlements by initiative, they're going to be spending a lot of money. And in fact, in this case, we see the Hilton spending millions and millions of dollars. You know, they've already spent, I would estimate, between $6 to $8 million, and ultimately they're probably going to end up spending about $1,000 for each yes vote. And it's my opinion that elections should be won and not bought. And people simply, in many cases, don't know what to believe. Their mailboxes are clogged every day by these glitzy campaign brochures. It's you know, it's pseudo democracy in a way.
How would that change the? How would that affect the image of the Beverly Hills? I mean, the architectural viewpoint. If you wanted to just explain more.
Well, it's interesting you mentioned the architectural viewpoint. Aside from increasing the water use vis-a-vis the already entitled project. And of course, in Beverly Hills, we're all being asked to conserve water, and yet the Hilton is asking the voters to allow them to use more water. This is ridiculous. But they're also eliminating architectural review that is discretionary, meaning I can't tell you how it will architecturally blend in with the city, and no one else can, except maybe the Hilton. But the fact of the matter is we will, as a city, have no ability for our architectural commission to do any review. And that itself also sets a terrible precedent.
شنوندگان عزیز، مهمان ما آقای جان مریش هستن، شهردار بیولی هیلز، و از ساکنین بیولی هیلز میخوان که به پروژه HH یا میجر HH نبگویند، نو بگویند، در رأی‌گیری که در 8 نوامبر انجام خواهد داشت، و ما در مورد این موضوع با ایشون بحث و گفتگو داریم. Mr. Marish, they're talking about the garden that they actually wanted to have it if they go forward with this project, and they think that they're going to have a lot of facilities and also a lot of activities like patinage and, I mean, the other ice skating. And don't you think that this idea may motivate a lot of people to go and vote for this and say yes?
Well, I hope not, because I think that's more or less a gimmick. I mean, 8 years ago they promised a what they called a 1.3 acre public gardens. Now it's 1.7. So it's increased 0.4 acres, which is essentially the footprint of the building they're stacking. But ultimately, this is no more a public park than the swimming pool at the Hilton is a public swimming pool. Mm-hmm. Sure, if they want to let residents from the city use the swimming pool, they can. But that doesn't make it a public swimming pool, and this is not a public park. It is private property. Of course, if they had wanted to deed the park, or what they call the park, the private garden, to the city, they could have done so, but they have not. It's clear in everything that they have done, and even in their covenant, that this is private property. It will be subject to the restrictions of the property owner. And, you know, they couldn't...
How about that covenant that they are talking about? Aren't they legally bound to that, to basically to make it public, to the make that garden public?
So the covenant does two things. First of all, you have to accept that the covenant is enforceable. Normally, a covenant is a contract. And for a contract, you have to enter into a contract with another party. They've never entered into a contract with the city or anybody else. They've simply made a covenant which they've recorded with themselves. That's kind of like making a contract with yourself. But let's leave out the enforceability, which is questionable. The fact is the covenant only does two things. It one says that they won't build on the site of where the private gardens is any habitable structures. Now, what does that mean, permanent habitable structures? Does that mean that they'll build office space or they'll build something else? And two, it promises 2 hours of free parking for Beverly Hills residents from 6 to 6. Now, I'm not sure how you would enforce that. How do you know who's a Beverly Hills resident? How do you know who's not a Beverly Hills resident? That's the only thing that that so-called covenant does. It does not guarantee public access. It does not, you know, it does not restrict their ability to restrict public access. So it doesn't know more than those two things that I just mentioned.
So is it true that the fire department and also police department, they were supportive of this measure and they said that you should say yes to that? Why do you think that they've been supportive of this?
So it's not the police department or the fire department. They're apolitical. They shouldn't take views. It's actually the unions. So the unions have strong connections. They have a lot of events at the Hilton. They're friendly with the owners and that sort of thing. You know, they may have done this because of personal relationships with the people they know very well at the Hilton who help them when they have their events. That may be the reasoning.
So, assume that I'm a Beverly Hills resident, which I'm not and I don't vote, but just imagine. Mm-hmm. How would you, convince me that this is the wrong idea and I should not, imagine if it is 8th of November and I need to vote. How would you convince me that this is a wrong idea and I should not say yes to that?
Well, first of all, I would try and tell you that it's important that we all play by the same rules. Mm-hmm. And so it's not fair and it's not right to have one developer circumvent the rules, because everyone else needs to play by them. It's not right to allow them to take advantage of a loophole. I would also then make the point that Beverly Hills is a human-scale, low-rise community. It's the Garden City. It's beautiful. It's special. A skyscraper has no place in our city. It's not necessary. I would make that case. I'd make the point that at a time where you as a resident are being asked to cut down your water use, here you have a project that is literally asking the residents if it's okay for them to increase their water use. I'd say that's another reason to say no. And I